ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. در پی حمله سایبری، بنزین در بیشتر جایگاه‌های سوخت با نرخ آزاد فروخته می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره برجام رایزنی کرد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 200 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه های سوخت به صورت دستی وارد مدار می شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است.
با توجه به این که باید به هر حال لایه‌های امنیتی حفظ بشه، فعلا در تعدادی از این همین تعداد 220 جایگاه با حضور کارشناسان تیم فنی در محل جایگاه امکان پذیر شده و قاعدتاً اگر اینها به اون اطمینان و امنیت لازم برسن، همه جایگاه ها رو در مدار قرار خواهند داد.
جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل می شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صفهای طولانی در جایگاه های سوخت شده است. یک گروه به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را پاسخی به فعالیت‌های سایبری تهران علیه کشورهای منطقه خوانده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند ماهیت این گروه را تایید کند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، درباره این حمله سایبری به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
این حمله سایبری در واقع میشه گفتش که به پمپ‌های بنزین صورت گرفت و نکته جالبی که در این حمله سایبری بود، شماره تلفنی بودش که در واقع اون مانیتورهای کوچکی که در دستگاه‌های پمپ بنزین هست نشون داده میشد که این در واقع شماره تلفن دفتر آقای خامنه‌ای بودش. ما پیش از این در واقع نمونه دیگری هم داشتیم که از این شماره تلفن استفاده شده موقعی که یک سیستم هک شده و اونم هک سیستم‌های راه آهن بود. اونجا هم زمانی که این سیستم هک شد، این شماره تلفن نمایش داده شد و اینطور گفته شدش که هکرها این پیغام رسوندن که این ماجرا در اعتراض به اقداماتی است که دفتر آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم احتمالاً میشه اینطور نتیجه گرفت که این دو حمله توسط یک گروه صورت گرفته. مشخصاتی که داره میتونه مشخصات یک دولت خارجی باشه. بازم تاکید میکنم ما همچنان اطلاعاتمون بسیار بسیار اندک هست و شاید مثلا اطلاعات بیشتری تا روزهای آینده منتشر بشه تحلیل رو تغییر بده. اما اینکه آیا یک دولت به شکل مستقل خود اون دولت داره اقدام میکنه یا گروهایی در توسط اون دولت استخدام شدن یا به اصطلاح میگن اسپانسر شدن که این کارو انجام بدن، اون رو نمیدونیم. اما من میخوام همینجا اینو تاکید بکنم که این حمله های اخیر، تمام این حمله های سایبری که صورت میگیره، نشان از این دارد که ایران در حوزه امنیت سایبری دچار ضعف های خیلی عدیده ای هست و به جای اینکه به این ضعف ها توجه بکنن، تمرکز مقامات ایرانی در واقع روی سانسور، قطع اینترنت، طرحهایی مثل طرح سیانت هست. احتمالاً از همین بهانه ای به دست میگیرن تا بگن که اگر ما اینترنت ملی داشتیم یا دمیم طرح سیانت داشتیم چنین اتفاقهایی نمیافتاد. با اینکه ما میدونیم حتی این شبکه ها اگر اینترنت هم قطع باشن، باز هم امکان هک در اونها وجود داره. این واقعیت این هستش که ایران باید بپذیره که در حوزه امنیت سایبری، حمله های سایبری ضعف خیلی بزرگی داره و دلیلش هم میگم تمرکزی هستش که اینها در روی سرکوب آنلاین داره. همونطوری که شما میبینید بارها و بارها اعلام میشه، مثلا اسرائیل میاد اسنادی رو از ایران میدوزه میبره بیرون نشون میده، در مقابلش ایران چیکار میکنه؟ در مقابلش ایران فعالین مدنی رو زندانی میکنه، در مقابلش به خبرنگارها و فعالین مدنی اتهامهایی میزنه که شما امنیت ملی رو از بین بردین یا مثلا با دولت خارجی کار میکنی، سالها زندان هستن و هیچ کدوم اینها صحت نداره. همین مسئله داره در واقع در دنیای اینترنت هم رخ میده. تمرکز آقایون به جای اینکه بر این باشه که امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور، شما ببینین شما موافق دولت باشین یا نباشین، وقتی نتونین بنزین بزنین زندگی شما در دچار اختلال میشه. به جای اینکه تمرکز بر این باشه که زندگی مردم راحت‌تر بشه، دسترسی مردم بیشتر بشه، تمرکز بر این هست که سانسور آنلاین بیشتر بشه، اینترنت قطع بشه. و این رویه اگر ادامه پیدا بکنه، من نمیدونم چه پاسخی خواهند داد یا میخوان بدن، اما این رویه قطعاً میتونه به ضرر کشور و به ضرر مردم باشه.
بله، گفتگوی امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، درباره این حمله سایبری به پایپ پمپ بنزین‌های کشور رو شنیدید. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه در بروکسل با انریکه مورا، معاون ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار کرد. بنابر اعلام طرفین، این رایزنی درباره نتایج شش دوره مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی در وین انجام می‌شود. همه طرف‌های ایران از جمله آمریکا که هنوز در برجام نیست، گفتند رایزنی در بروکسل نمی‌تواند جایگزین مذاکرات وین باشد و ایران باید هر چه زودتر به میز مذاکره در پایتخت اتریش بازگردد. روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها که از این بود که سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار دیدار با نماینده تهران در بروکسل شده بودند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفته. اما روز چهارشنبه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از منابعش و در روایتی متفاوت گزارش داد که تهران آمادگیش را برای مذاکرات مستقیم با سه کشور اروپایی طرف برجام اعلام کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 197 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای تخصصی داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 126,000 تن رسیده است. تعداد افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند به 32 میلیون تن رسیده و بیش از 70,000 نفر هم دوز سوم را دریافت کردند. به فاصله یه چند روز تا آغاز 26مین اجلاس اقلیمی ملل متحد موسوم به کاپ 26، دولت‌ها و اتحادیه‌ها در عرصه بین‌المللی و مسائل محیط زیست مجدداً به فعالیت افتادند. گزارشی از سازمان ملل در روز سه‌شنبه در هشدار دیگری پیشاپیش گفتگوهای اقلیمی سرنوشت‌ساز در گلاسکو اسکاتلند هاکیز، تعهدات جاری جهت کاهش اشعاعی گازهای گلخانه‌ای کره زمین را در مسیر به طور متوسط 2.7 درجه سانتیگراد افزایش دما در این قرن قرار خواهد داد. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
دولت‌ها هفته آینده در کنفرانس کوپ 26 در کانون توجه خواهند بود تا به ضرب الاجل امسال برای پایبندی به تعهدات بلند پروازانه تر جهت کاهش اشعاعی گازهای گلخانه‌ای برسند. در آنچه که امکان داده شده، آخرین فرصت قرار دادن جهان باشد در مسیر محدود کردن گرمایش زیر 2 درجه سانتیگراد بالای سطوح دوران پیش صنعتی و در حالت ایدئال تا 1.5 درجه سانتیگراد. گزارش سالانه برنامه محیط زیست ملل متحد هاکیز، تعهدات بروز شده تنها پیشبینی اشعاعی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 را 7.5 درصد دیگر در مقایسه با تعهدات قبلی کاهش می‌دهد. اگر این وضع در طول این قرن ادامه یابد، می‌تواند منجر به گرم شدن 2.7 درجه سانتیگراد شود که کمی کمتر از پیشبینی 3 درجه سانتیگراد برنامه محیط زیست ملل متحد در تازه ترین گزارشش است. کاهش 30% اشعاعی گازهای گلخانه‌ای برای محدود کردن گرمایش به 2 درجه سانتیگراد و کاهش 55% برای محدود کردن دما به 1.5 درجه سانتیگراد لازم است. پاره گزارش ها حاکیست برخی دولت ها از سازمان ملل می خواهند لزوم دور شدن سریع از سوخت های فسیلی را کم اهمیت جلوه دهد. این گزارش ها همچنین حاکیست برخی کشورهای توانگر پرداخت بیشتر به کشورهای تهیدست‌تر برای حرکت به تکنولوژی های سبزتر را زیر پرسش می برند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان به رادیو فردا می گوید
نظر به اینکه ما در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم، تصمیمات امروز دولت‌ها و صاحبان سرمایه میتونه آینده زمین و حیات بر روی اون رو تحت تاثیر قرار بده. لذا 26مین کنفرانس تغییر اقلیم یا کاپ 26 دارای اهمیت ویژه‌ای هست. اسناد افشا شده یه تیم تحقیقاتی گرین پیس نشون میده که بسیاری از کشورهایی که نفت خام و زغال سنگ، گوشت و خوراک دام و لبنیات تولید میکنن در حال تلاش و لابی برای تضعیف گزارش اقلیمی هستند. ما باید بدونیم با ادامه روند کنونی افزایش غلظت گازهای گلخونه‌ای، دمای هوا در پایان قرن بسیار بیشتر از اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس خواهد بود و این میتونه حیات زمین و آینده زمین رو تهدید بکنه.
توافقنامه پاریس جهت مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در سال 2015 میلادی در کنفرانس 21 طرفها یا کوپ 21 در فرانسه به امضای 195 کشور از جمله ایران رسیده است. با این وجود جمهوری اسلامی با اشاعه 2% گازهای گلخانه‌ای زمین، عراق، یمن، اریتره و لیبی تنها دو ولی هستند که این پیمان جهانی را هنوز تصویب نکردند. پروژه کربن جهانی از نهادهای علمی پژوهشی سازمان ملل در آخرین ارزیابی خود اشاعه عمده گازهای آلاینده یا گلخانه‌ای در سال 2019 میلادی را به ترتیب ناشی از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و ایران گزارش کرده است. رتبه ششم در اشاعه آلایندگی برای ایران دارای چه معنایی میتواند باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست:
در ایران متاسفانه استخراج نفت و گاز به صورت استاندارد صورت نمیگیرد، مخصوصا در رابطه با گاز مجبور هستند در همون ابتدای تولید بخش عمده از گاز رو بسوزونن و در نیروگاه ها هم متاسفانه فیلترهای استاندارد وجود ندارد و باز سوختهای فسیلی که مصرف میشه در نیروگاه ها بخش عمده از آلایندگی ایران رو تشکیل میدن. میزان خودروهایی که سوختهای ناقص رو دارند در ایران بسیار بسیار زیاد هست و اون هم میتونه مؤثر باشه بر انتشار گازهای گلخونه‌ای. اراده ای هم برای تغییر این وضعیت مشاهده نمیشه و هر ساله میبینیم که در بخش عمده ای از سال ما در بسیاری از کلان شهرها آلودگی هوا رو داریم. جدیدن هم که از مازوت داره به شکل وسیع و گسترده استفاده میشه. همه اینها مؤثر هست در پدیده تولید گازهای گلخونه‌ای و نهایتاً گرمایش زمین که میتواند منجر بشه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مردم مجبور بشن کوچ بکنند و سرزمین خودشون رو ترک بکنند.
کوپ 26 یا کنفرانس 26 طرفها که قرار بود سال گذشته در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شود، به دلیل واگیری ویروس کرونا به 31 اکتبر تا 12 نوامبر امسال موکول شد.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. سبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم یک سال زندان نازنین زاغری قطعی است اما پرونده او هنوز به اجرای احکام ارسال نشده. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در فروردین 95 در فرودگاه انگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله خانم زاغری بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. از یک شنبه گذشته ریچارد رادکلیف همسر او در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب غذا زده است. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا تاکنون به اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند. به این ترتیب میرسیم به 15:15 و پایان این بخش خبری. از شما سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.